قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. تقدیم به آستان مقدس امام زمان و برای تحقق اهدافشان صلواتی عنایت کنید. امشب هفتمین شب از این محفل با برکت است و موضوع اصلی بحث ما مسئله اوقات فراغت و راه‌های پر کردن این اوقات بود و مسئله الگوگیری به عنوان یکی از راهکارهایی بود که مورد بحث قرار دادیم و در این زمینه عرض کردیم که 11 تا میوه درخت تناور دارد. 2 تا از این میوه ها رو بررسی کرده ایم، یکی با عنوان خلاقیت و دیگری با عنوان نوآوری و بدعت که دیشب در این زمینه صحبت شد. البته موضوع یک موضوع بسیار گسترده است و هر کدام از این مباحث جا دارد که ساعتها مورد بحث قرار بگیره، اما با توجه به اهمیت موضوع ما در صدد این هستیم که همه موارد 11 گانه رو انشاءالله بتونیم در این چند شب مرور کنیم و میوه هایی که در اثر الگوگیری در اسلام به ما پیشنهاد شده و امید به آن داده شده است را بتوانیم به دست بیاریم. اما در بحث امشب سومین میوه را من دنبال خواهم کرد با عنوان اکتشاف و اختراع. مقدمه کوتاهی رو بیان می کنم و امیدوار هستم که در این فرصت کوتاه مطالبی که بیان میشه حد اکثر نکات رو من بتونم در این زمینه تقدیمتون کنم. در قرآن مجید 20 آیه وجود دارد که این 20 آیه از مشتقات کلمه صنعه استفاده شده است و صنعت به معنای کاری است که در آن مسائل گوناگونی باید دست به دست هم بدهند. اصطلاح و برنامه‌ای که امروز در دنیا مطرح با همین عنوان صنایع و معادن، صنعت و معدن، صنعت یعنی کاری که به دست انسان یا به دست خدا انجام می‌گیرد و هر بخشی از آن بایستی با برنامه‌های گوناگون همراه بشه. این آیات رو من بعضیش رو خود آیات رو می‌خوانم به خاطر اینکه مستقیماً با بحث ما ارتباط دارد و بعضی رو آدرس میدم برای اونهایی که علاقمند هستند بیشتر در این زمینه مطالعه کنند. کارهایی که مردم می کنند و صنعتی که به دست انسان انجام میشه از 2 حالت بیرون نیست، یا جنبه اختراع و اکتشاف دارد یا جنبه تقلید از دیگران درش دیده میشه. اونجایی که ابداع و اختراع خداوند از عبارت صنعت استفاده کرده است، مثلا در سوره مبارکه هود آیات 37 و 38 خدا درباره صنعت کشتی سازی و مسئله اختراع کشتی بحث کرده است. می فرماید وصنع الفلک به اعیننا و وحینا و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا. صریحا به حضرت نوح می فرماید کشتی را بساز، صنعتی است که جنبه اختراعی دارد، یعنی مشخصه که تا قبل از زمان حضرت نوح مردم از مسئله کشتی و کشتیرانی آگاهی نداشتند و از آب فقط برای مسائل معمولشان استفاده می کردن. خدا به حضرت نوح فرمود وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، یعنی مهندسی صنعت کشتی سازی را خدا خودش دارد و مهندسی می کند، اما ساختن کشتی به دست حضرت نوح و با راهنمایی و نظارت حضرت جبرئیل داره انجام می شود. در آیه 38 می فرماید و یصنع الفلک، و ساخت کشتی را، اون هم نه کشتی معمولی. چرا؟ برای اینکه باید در این کشتی اونقدر امکانات به وجود بیاد که خدا می فرماید حالا که بناداری باید از هر موجودی دو جفت برداری، تمام موجودات عالم رو در نظر بگیرید، از مثلا فرض کنید که شتر دو تا، یکی جنس نر یکی جنس ماده، نه دو تا نر دو تا ماده، من کلن زوجین اثنین، بله از هر کدام دو جفت. حالا شما تصور کنید از نهنگ دریا باید برداره که 4 تا 40 متر اینا فقط قدشونه، درسته؟ هر یک موجود، یک وال یا نهنگ در حدود 40 متر قد، 40 تن وزن، 4 تا 40 تن وزن همین 4 تا موجوده، تا برسد به مورچه که کوچکترینه و باید 4 جفت 2 جفت از هر کدام از اینا برداره. یک کشتی باید باشه با اون عظمت و بزرگی. خب الا ولابد اینا خوراک هم میخوان. از زمانی که بنا طوفان شروع بشه تا تمام بشود زمان میبره. اینا حداقل باید برای مدت طولانی غذا هم برایشون برداشته شود، پس یک انبار بزرگ از انواع و اقسام غذاها هم باید آماده میشد. اضافه بر آن بایستی اونقدر قوی و محکم باشه که بتونه در برابر سیل‌ها و در برابر طوفان هم مقاومت کنه. حالا چه کشتی بزرگی حضرت نوح ساخته، ابعادش، موقعیتش، شرایطش و مهندسی پیچیده‌ای که در این قضیه وجود داشته که هر کدام از این حیوانات جای خودشون باشن، خطری تهدیدشون نکنه، شرایط بهداشتی درش رعایت بشه و سرده ها مطلب رو در نظر بگیرید ببینید یه صنعت کشتی چقدر میتونه مسئله پیدا کنه. بزرگترین کشتی که بشر ساخت و ادعای زیادی هم روش داشت موبی‌دیک بود که اعلام کردن به هیچ عنوان غرق نخواهد شد، و در همون سفر اولی که موبی‌دیک حرکت کرد و از اقیانوس قرار گرفت، با یه ضربه بسیار معمولی که به کف کشتی خورد او را غرق کرد و از بین برد. کشتی هر چقدر بزرگتر بشه اگر ضربه به وسطش وارد بشه یا موج وسط اون بزنه از دو طرف شکسته می شود. حالا چقدر باید این کشتی مهندسی داشته باشه که با این وزن سنگین و با این مشکلاتی که دارد روی آب دریا تمام دنیا باید سیر کنه تا برسه به وقت سبب علال جودی. خودتون ببینید این صنعت با چه عظمتی بنا شده به دست بشر ساخته شد و این اختراع بشر است. دیگر اگر بخوایم دنبال بکنید من خیلی نکات اینطوری رو در آیات میتونم براتون بگم، اما اونجایی که اضافه بر این دعای درباره صنعت کشتی سازی بحث کرده خداوند در سوره مؤمنون آیه 27 فأوحینا الیه ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من قد سبق إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. در این آیه هم خدا به دو چیز اشاره کرده، یکی به این که به امر و زیر نظر ما کشتی را بساز و اختراع کشتی به دست حضرت نوح باشه، دیگر این که باید از هر موجودی دو جنس را برداری در این آیه آمده تا عظمت این صنعت را نشان بده. در آیاتی که فقط اشاره می کنم چون فرصتمون محدوده، افراد اگر علاقه من بودن میتونن نکته های ظریف و قشنگی رو ببینن. در سوره مبارکه مائده آیات 14 و 63، سوره اعراف آیه 137 که صنایع فرعونیان رو بیان میکنن، سوره هود آیه 16 که صنایع و مصنوعات دستساز بشر را مطرح میکنه و نابودی آنها را، در رابطه با این قضیه در سوره ارسلان که 13 سوره رعد علی ظاهر هست آیه 31، سوره 16 قرآن آیه 112، سوره 18 آیه 104، سوره طه آیه 39 و 69 و 41، سوره انبیا آیه 80 درباره مسئله اختراع و کشف دوخت لباس و مسائل مربوط به او صحبت کرده است. در سوره 24 آیه 30، در سوره شعرا آیه 129، در سوره 27 قرآن آیه 88، در سوره 29 یا سوره عنکبوت آیه 45 و بالاخره سوره 35 قرآن آیه 8. در این آیات انواع و اقسام مسائل رو خدا درباره صنعت‌های دستساز بشر مطرح کرده. یه آماری رو من فشرده خدمتون بگم، این آمار ممکنه از بعضی جهات براتون جالب باشه که بدونید بشر از چه زمانی اختراعات رو آغاز کرده. از حدود تقریبا 100,000 سال قبل از میلاد بشر کار اختراع را آغاز کرده، چیزی در حدود 400,000 سال تقریبا عمر بشر هست. 100,000 سال قبل از میلاد بشر شروع کرد به کار کردن، تبر دستی، استفاده از آتش، سوزاندن رو که سوزن برای سخت کردن آن، ساخت نیزه چوبی، ساختن سرپناه و خانه برای زندگی. تا 40,000 سال قبل از میلاد. بعد از اون موقع استفاده از استخوان برای ابزارسازی، ساختن دسته برای ابزارها، پوشاک و تولید آن با پوست حیوانات، تا حدود 10,000 سال قبل از میلاد. نیزه افکنی مشعل درست کردن برای که آتش رو نگه داره، سنجاق با تیغ ماهی درست کردن برای آرایش و زیبایی و استفاده از لوازم زینتی، سوزن سوراخدار را اون موقع اختراع کرده. عرض کنم که کارو یا خاک انداز از اون موقع در تاریخ ثبت شده. اره سنگی، قاشق، دسته جداگانه برای ابزار، قایق، تیر و کمان، سر نیزه خاردار که بتونه فرو بره، درفش برای سوراخ کردن، چکش از شاخ گوز درست کردن، کلنگ، ابزار کندکاری، تیشه سنگی، دسته هاون و سنگ آسیاب. از اون موقع داره بشر کار میکنه تا 7000 سال قبل از میلاد. بعد از اون اومد وارد شد در مسئله صنعت ماهیگیری و دام ماهیگیری، تیشه دسته‌دار، کشت گیاهان، تولید سبد یا زنبیل، تجهیزات آسیاب، سنگفرش، قلاب ماهیگیری، تور ماهیگیری، داس، اهلی کردن حیواناتی مثل گوسفند و گاو، اهلی کردن سگ برای بهره برداری خاص، ابزار چرمکاری و استفاده از پوست حیوانات، سورتمه یا وسیله‌ای که روی برف بتونه حرکت کنه، و بعد از همون هیبت برای تولید کالاسکه و حرکت اون، و بالاخره شانه برای اینکه ریش مبارکشون رو مردان و موی سرشون رو زنان بتونن شانه بکنن. اینها تمام سندهای تاریخی داره و از کندوکاوهای بشر در روی مرحله باستان شناسی عمر تخمینی زدن و گفتن اینها زمانهای مختلف بشر اختراع کرده. در یک جا سوره الرحمن خداوند متعال می‌فرماید که یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ای انسان‌ها و ای جنیان، که خودش جای بحث داره، اگر توفیقی بود فردا شب مفصل روی این قسمت صحبت داری. اگر میخواهی به آسمانها برو بری که 1430 سال قبل. اگر بنا دارید به آسمانها فرو برید، برید. اگر میخوای در اعماق زمین فرو برید، به کندوکاو کنید و کشاف کنید، برید. اما بدانید که اگر حرکت شما متنا نداشته باشد نمیشود. این تنفذو من اقطار سماوات و الارض تنفذو، اما لا تنفذون الا به سلطان. باید ابزار مناسب داشته باشید. چرا؟ یرسل علیکما شواب من نار و نحاس. اون موقع میفرماید قطعات درشتی از آهن و قطعاتی از ذوب مواد مذاب به طرف شما خواهد آمد. شهاب سنگ ها و مواد مذاب از مس و آهن به شر طرف شما پرتاب خواهد شد. فلا تنتصران، نمیتونید در مقابلش مقاومت کنید مگر ابزار مناسب داشته باشید. که این آیه نشان دهنده اینه که بشر باید برای پرواز به آسمان بدون اضافه بر بال، با موانعی مانند کمبود هوا و اکسیژن، مانند شهاب سنگ ها، مانند قطعات مس گداخته و نحاس که الان بشر در زمان ما داره رسما اعلام می کند که اکثر قریب به اتفاق قطعاتی که به صورت شهاب سنگ حرکت می کنه به طرف زمین، مواضی از مس درونشه. 1400 سال قبل اسلام می فرماید و نحاس فلا تنتصران، بسازید وسیله که بتونید با اون برخورد کنند. دو روایت کوتاه من می خوانم، بحث امشبم رو تمام می کنم و اگر توضیح بنا شد داده بشه فردا شب. روایت اول از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب می فرماید اداره که بر حدید علی الحدید قرب البقیه، معنا بکنم خودتون متوجه میشین اختراع از کجا داره سرچشمه میگیرد. فرمود زمانی که آهن بر آهن سوار شد راه دور نزدیک میشود.
اختراع چیه؟
قطار.
در یک جا میفرماید لو شئتو،
روایت دومه،
لو شئتو لجعلت ما انورا، اگر بخواهم یا اگر میخواستم از آب نور تولید میکردم.
اختراع برق.
و حتی در قرآن مجید مسئله خود برق را با کلمه برق به کار برده است و چیزیست که شگفتی های فراوان درش آیاتش طلبتون فردا شد.
یک صلوات عنایت کنیم.
السلام علیک یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. سلام بر آقا و بزرگواری مانند امام هفتم که نوشتن گوشه زندان بغداد آنقدر مورد ستم قرار گرفت که رسما از خدا تقاضای مرگ می کند و عرضه می دارد خدایا دیگه حالا مرگ موسی را از دست هارون برسان. دعای حضرت زمانی مستجاب شد که اومدن بدن مبارک امام را از زندان خارج کنن. دیدن بدن خیلی سنگینه. وقتی عبای حضرت را عقب زدن دیدن هنوز گل و زنجیر برگرد.